الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الظاهرين الهداة المهديين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة لقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. در اولین آیه سوره مبارکه ممتحنه هستیم. سوره ممتحنه از سوره های بسیار حساسه، زیرا در این سوره میزان رابطه مسلمانان با دول کافر معین شده است که مسلمانان کی میتوانند رابطه برقرار کنند و کی میتوانند با اینها رابطه نداشته باشند. الان که امروزها دو مسئله حساس است، یکی مسئله امریکاست، دیگری هم مسئله اسرائیل، باید حکم اینها را از همین آیات کریمه استخراج کنیم که آیا این آیات اجازه میدهند یا این آیات اجازه نمیدهند. روی شعار نمیشود حرف زد، روی احساسات نمیتوان سخن گفت، باید روی آیات کریمه و نصوص قرآن و روایات متضافر اهل بیت. عرض کردیم یک نفر از مسلمانان که مهاجر بود و بدری هم بود، این سر پیامبر را به کفار میخواست برساند. وحی الهی نازل شد، پیغمبر اکرم را از این کار آگاه کرد، پیامبر علی را فرستاد، نامه را گرفتند و آوردند. معلوم شد که در اون نامه این مرد نوشته بود که پیغمبر اکرم عازم مکه است، خذو حذرکم، یعنی آماده دفاع و آماده جنگ باشید. واقعا از یه مسلمانی که بدری هم بوده، در بدر هم شرکت داشته، اما در این حد اسرار رسول خدا را بیان کند، به دشمن بنویسد که خذو حذرکم، آماده دفاع، سلاح خود را آماده کنید. در هر حال این آیه عللی را ذکر میکند که نباید ما کافران را اولیاء خود، ولی خود، یا اولاد نفس یا نخیر دوست، چند که علت ذکر میکند. یا ایها الذین آمنوا، حکم الهی، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. بعد این جمله را دارد: تلقون الیهم بالموده. عرض کرد مفعول تلقونه محذوفه، القا کنید اخبار النبی، تلقون أخبار النبي إليهم بإن أعداء بالمودة يا باء إلصاق باء إلصاق نسك فعل را متصل میکند به مفعول. من نمیدونم در عوامل ملا محسن کردم برای شما معنا کرده ام باء إلصاق فعل را به مفعول متصل میکنه. فمسحوا برؤوسکم اگر ما باء إلصاق باشد. مررت بزید بنابر اینکه باء إلصاقه. اینجا تلقون به این یهود و نصارا به این مشرکین اخبار النبی بالموده. حالا با اگر با إلصاق باشد معنایش اینه، اما اگر با سببیه باشد یعنی به سبب دوستی که بین شما و اونها هست. بعد چند تا این لفظ ذکر میکند که باید رابطه قطع بشه. یک، یادداشت کنید، قد کفروا بما جاءکم من الحق. اولا اینها به دین شما کافرن، یعنی دین شما را ایمان نیاورده ان. یک. دو، یخرجون الرسول و ایاکم، پیغمبر و شما را از مکه بیرون میکنن. سؤالی دارم بفرمایید، کرا میفرماید یخرجونه، باید بگد خرجو، چون پیغمبر خارج شده بود. این به خاطر استمراره، یعنی این راندن هنوزم مستمره. از زمان پیغمبر اکرم تا نزول این آیه مرتب مسلمانان را از مکه بیرون میرانند. یخرجونه صیغه مستقبل به خاطر استمرار این عمل. سوم، ان تؤمنوا بالله ربكم. خشم اینها این است که شما موحدید. چهار، ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. عرض کردیم جمله شرطی غیر لا تتخذوا، اینها را دوست اتخاذ نکنید اگر از خانه خود بیرون رفتی تا در راه خدا جهاد کنی و مرضات خدا را به دست بیاری. دیروز عرض کردم این قید شرط مفهوم نداره، جمله ایست فاقد مفهومه، اولویت را میرساند. اصلا مسلمان نباید ایجاد ارتباط کند تا چه رسد مسلمانی که دارای این دو ویژگیست، اولا از مکه بیرون آمده جهاد کند و مرضات خدا را به دست بیاره. در قرآن مواردی داریم که جمله شرطیه فاقد مفهومه. سوره انفال را باز کنید. در سوره انفال آیه 41، وَأَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَجْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یک پنجمش مال این شش نفر. اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ. این خمس مال این شش نفر است، شش طائفه است، اگر به خدا ایمان داریم. و حال اینکه خمس مال این شش طائفه است، خواه ما مؤمن باشیم یا مؤمن نباشیم، ایمان بیاریم به اون چی که بر پیغمبر یوم الفرقان نازل شده یا نه. در این حالی که قیده فاقد مفهومه. خمس از آن این طائفه پنجگانه است، خواه من مؤمن باشم یا نباشم. به یوم الفرقان، به اون چی که نازل شده ایمان بیاورم یا نیاورم. اما تأکیده مطلقا خمس مال این طائفه است. همه افراد باید اعتقاد به این داشته باشند، خصوصا جامعه با ایمان که به پیغمبر ایمان آورده و به خدا ایمان آورده. این به طریق اولا باید معتقد شود که خمس از آن طوائف ششگانه هست. دقت کنید، در تفسیر باید راه و شیوه تفسیر را بیاموزید. من یک قوانینی را مطرح میکنم که در واقع اینها برای شما الگو باشد برای تفسیر دیگر سوره ها. پس از این جمله هم ما عبور کردیم. حالا جمله جدید که امروز است، فسرون الیهم بالموده. این جمله در واقع جمله شارحه کدام جمله هست؟ این جمله یکی از جمله های قبلی را شرح می دهد. گفتید اگر اول گفت تلقون الیهم بالموده، این روشنتر تسرون الیهم بالموده، یعنی تسرون اخبار النبی الیهم بالموده، زیر زیرکی آهسته جاسوسانه اخبار پیغمبر را به مشرکان می دهید. در اولی مسئله اصرار نبوده که سره، فقط گفت تلقون الیهم بالموده. ممکنه سری باشد، ممکنه سری نباشد، ولی در اینجا میگم نه، اخبار نظامی پیغمبر را سری یعنی جاسوسانه به مشرکان میدهی. اما آقای جاسوس، تو خیال میکنید که عملت پنهانی است و آشکار نمیشه، خدا را نشناختی؟ و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلمتم. خواه آشکارا اسرار را بگی، خواه مخفیانه، برای خدا خفا و علن یکی. این من هستم که گاهی خفا دارد و گاهی علن. حق تعالی همه چیز برای او علنه. امیر مؤمنان در نهج البلاغه جمله ای دارد و من صغیر و خفیف، صغیر و خفیف برای خدا یکسانه، صد من برای من سنگینه، یک کیلو برای من آهسته است. این نسبت به بشر، و اما نسبت به خدا ثقیل و خفیف عند الله یکیه. قرآن می‌فرماید و انا اعلم. آقای حاتم ولو سری نامه نوشتی، به این زن دادی، نوشتید که پیغمبر عازم فتح مکه است، خذو حزب کن، اسلحه ها را آماده کنید، بدان بل شما مخفی میماند و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم. در آخر آیه میخواد محکوم کند حاتب را. چرا رقم محکوم میکنه؟ دیگه نمیگد ان الله غفور رحیم، میگد و من یسأله منکم. هر کس اسرار نظامی را به دیگران منتقل کند فقط ولا سلا از سبیل گبرا شده. کجا هستن اونها که میگن همه بدری ها عادلن؟ کجا هستن اونها که به روایت بخاری تکیه میکنن؟ میگن پیغمبر اکرم فرمود ان الله قد اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم. در خود بخاریه. اگر خدا چنین پیامی را داده و چرا میگه فقط وله سبا از سبیل؟ اگر چراغ سبزی روشن هست پس جناب حاتب کار غلطی نکرده. چرا؟ خدا چه فرموده؟ بگوی افعلو ما شئتم. خودت که من اجازه دادی، من سر نظامی را به مشرکان دادم، باید بگید فقط هدیه سبا از سبیل. و چرا میگید فقط ول سبا از سبیل؟ فردا انشاءالله در باره این حدیث بحث میکنم از بخاری که اللّه قد اطلع علی اهل بعد فقال افعلوا ما شئتم. فردا انشاءالله. آیه دوم تا اینجا آیه اول تفسیرش تمامه. آیه دوم این یسقفوکم یکونو لکم اعداء و یبسطو الیکم ایدیهم و ارسنتهم بسو و ودو لو تکفرون. خدا میخواد از عاقبت این رابطه خبر بده. شما اگر رابطه برقرار کنید، اونها رابطهشان رابطه انسانی نیست، رابطه گرگ میشه. گرگ میشن با هم رابطه دارن. رابطهشان چیه؟ رابطه عداوت و کشتن. خدا رحمت کند امام اعلی الله مقامه میگفت رابطه این قوای کافره رابطهشان رابطه گرگ میشه. ملل اسلامی در نظر آنان میش که همیشه میخواد برو باید. آگه میخواد بگد آقا جون این رابطه خطرناکه. این یسقفوکم سقفه به معنی وفره. این یغفروکم اگر بر شما مسلط شدن، بر شما غلبه کنن، چه میشه؟ سه تا تالی فاسد دارد. اولا یکونو لکم اعداء، دشمن شما هستن. اگر بیان افغانستان، عراق، جای دیگر، خیال نکنید که میخوان خدمت کنن، نه. یکونو لکم اعداء. حساب کنید از زمانی که امریکا آمده افغانستان چند صد هزار نفر کشته شده، عراق چند صد هزار نفر کشته شده. این یسقفوکم ای این یغلبو علیکم یکونو لکم اعدا. دشمن شد چه میکند؟ با دستش تو را میزند و با زبانش میش میزند. و یبسطو الیکم ایدیهم، دست دراز میکنن. دست نشانه قدرت، یعنی اعمال قدرت میکنن. شمشیر، توپ، عرض کنم تفنگ، وسائل جنگی که دارن آدمها را میکشن. اون ضعفا را هم که نمیخوان بکشن نسبت به زبان اونها را رنجش میدهن. و ارسنت هم به سو. بنابراین اگر وحی الهی از چهارده قرن قبل میگد با اینها رابطه برقرار نکنید، البته استثناء داریم، فردا استثناء را میخونیم. اگر میگد رابطه برقرار نکنید الا در موارد خاص، پیامدهایی دارد. یک، دشمن شما هستن، کشتار راه میندازن، زخم زبان میزنن. چهارم، کشور اسلامی را برمیگردنن کشور کفر. و بعد دولو تکفرون. اسپانیا را مطالعه کنیم، تاریخ اندلس ببینیم، کتابهای فراوانی به زبان عربی و به زبان فارسی نوشته شده. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ مهدی حائری، فرزند مرحوم آیت الله عظمای حائری، مؤسس حوزه، یک جزوه کوچکی دارد به نام کودک اندلس. واقعا خواندن این قصه این آیه را مجسم میکند که چگونه مسلمانان با کافران رابطه برقرار کردن. قوم خیشی در جشنها، در عروسیها، در پارتها، پارکها، سرانجام علیه اینها کودتا کردن، از تیر گذراندن و کشور اسلامی را برگرداندن کشور مسلمان. آیه را بخونیم: این یستفوکم این یغفرو علیکم یک یکولو لکم اعداءن دو و یبسطو الیکم ایدیهم شما را از دم تیر می گذرانم سه و السنتهم بسو با زخم زبان چهارم انقلاب کشور اسلامی به کشور کفر و دوله و تکفر. سؤالی دارم: قرآن سعه را در ظهره استعمال میکنم، فقتل المشرکین حیث سقفتموهم، سقفتم هر کجا پیدا کنید، ولی امروز کارهای فرهنگی را میگم الامور سقافیه. شما میگید فرهنگی، عرب ها امور فرهنگی را میگن از سقافیه. این کلمه دو معنا دارد، گاهی به معنای طلبه است، گاهی به معنای زکا و الفتنه. آدم هایی که ذکی هستند و زرنگی دارند در قاره اونها ثقافه را به کار میبرند، میگن انسان مثقف، یعنی با فهم و با شعور. آیه دوم را خوندیم. در آیه دوم نکات ادبی نداریم، نکات دیگری بود که عرض کردم. الآیت الثالثه، همه اینها مکمل یکدیگرند. تمام میخواد ما را روشن کند که چرا ارتباط تنگاتنگ با این جمعیت کافر نکنیم. عرض کردم مستثنا دارد، بعد میگم لن ترفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه، یوم القیامت یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. معنی آیه روشنه، خدا میخواد بگه این بستگی که مثلا پسر خاله و پسر داییه اما او کافر است شما مسلمان، این به درد شما نمیخوره. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم. سؤال من از اساتید و از ادباء مجلس اینه، این یوم القیامه ظرف فعل اول لن تنفعکم یا ظرف دومی که یفصل بینکم یا ظرف هر دو؟ اگر من میخونم شما مطالعه کنید: لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم. اگر اینجور بخوانیم یوم القیامت یفصل بینکم، اگر اینجور بخوانیم ظرف مال دومیه. اما اگر اینجور بخونیم لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر، ظرف دومی میشه. حالا ظرف کدام بگیریم؟ علاز ظاهر ظرف هر دوست، چون لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم حتما باید مقید به یوم القیامه باشه، و الا در روز دنیا اولاد انسان به درد انسان میخوره. فرزند انسان اصای انسانه، نعمت ولد و نعمت عبد و الولد، گویا امام عسکری فرمودیم بهترین کمک فرزند. انشاءالله آقایان این شعار باطل و ضد قرآن را ترک کنید، اولاد کمتر زندگی بهتر، این برخلاف قرآنه. قرآن می فرمید و یمدد کن به اموال و بنی، این شعار از یهود آمده، وارد مغز مسئولان قرد بوده ایام تابو، به همین نحو منتقل شده این بار یهود. در واقع میخواد عده مسلمانان کم بشود. عده قدرتی و یمدد کن به اموال و غنی، این شعار بد. خانه ای که اولاد در اونجا بیشتر باشد نشاط است، یکی میرود یکی میآید، دوتا میرود یکی میآید. پدر مادر در موقع پیری شادابند، اما اگر یه بچه دارد اون هم دستگاه خودش رو جمع میکند و میرود، پدر مادر در خانه تنها و مأیوس و منتظر قابض الارواح. بنابراین یوم القیامه قید هر اولی هست، لن ینفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه. و الا اگر بگیم قید اولی نیست، این با واقع تطبیق نمی کنه. فرزندان انسان پدر مادر را کمک میکنن، ارحام ماها را کمک میکنن. بنابراین ناچاریم قید اولی بگیریم و قید دومی، و روز قیامت خدا بین ما و فرزندان جدا میکنه. به گونه جدا میکند که آدم گناهکار برای اینکه از جهنم نجات پیدا کند عرض میکند که ای کاش من بچه خودم را میدادم، من از دوزخ رها می شدم. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنیه. هر کسی در فکر خودشه، میگن هر که به فکر خویشه کوسه به فکر ریشه. روز قیامت هر کسی در فکر خودشه، یک کار به برادر حساب نداریم. بنابراین اگر بخواهیم آیه را معنا کنیم، بگیم ظرف مقدم ظرف هر روز، مانع ندارد ظرف گاهی مقدم می شود. میگن فداره زیدون اینی در همان فعل سیوتی بخونی و نحو و نحو اینی در همان ولی وطن قطع زمان فیه تقدم الخبر. یوم القیامت مقدم شده بر یفصل. روز قیامت دو کاره، یک اولا دیگه از این بستگی ها و فرزندان کمکی نخواهم گرفت. چرا؟ هر کسی یه فکر خویشه. لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، هر کسی در فکر خودشه، دیگه حواسش با دختر و پسر نیست. محشر به قدری وحشتناک است که در مغز انسان ایجاب نکند که ببینم پسرم چه شد، دخترم چه شد، عروسم چه شد. هم یوم القیامه اینه و یوم القیامه یه سلو دیگ نکن، آنچنان نیست که در کنار هم باشیم. و لذا به قدری در میان ما فاصله هست که مرد میگوید ای کاش من از این دوزخ نجات پیدا کنم، به جای من عروس من، فرزند من، همسر من، بستگان من بروند. یوم یفر المرء من اخی، خیلی اوضاع ناگواری پیش میاد. در آیه دیگر میفرماید و رعب العذاب و تقطع بهم الاسباب. هنگامی که انسان اون آتشی را میبیند که قرآن میگه شرارهش مانند یک شتر سرخ رنگ، یک شتر عظیمی باشد، شراره دوزخ به اندازه همونه، شرارهش اینه. ببین خود دوزخ و آتش چیه؟ و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، رابطه ها قطع میشه. من فرزند زیدم، فرزند عمرم، همین ها قطع میشه. اما یه روایت هست، کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه الا حسبی و نسبی. اگر این روایت صحیح باشد برای فرزندان زهرا یک به اصطلاح چراغ سبزی هست که جهل اینها درباره فکر اینها باشه. پس آیه های ما تمام شد. تا اینجا ما سه آیه را معنا کردیم. حاصل آیه ها این است که رابطه ها را قطع کنید، با اینها بستگی نداشته باشید. چرا؟ این همه تالی فاسد دارد. عرض کنم اگر مسلط بشوند شما را میکشند، زخم زبان میزنند، کشور را برمیگردانند به کشور کفر. در آیه بعدی هم گفتیم بابا این همه رشوه به این کافرها ندهید ولو پدر مادرت هست، نده حاتم، نده. چرا؟ لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم یوم القیامه. در آخر به درد نمی خوره. امروز چیزی نیست، خیلی ایمانت را نفروش، در آخرت فکر باش، اینها به درد تو نخواهند خورد. آخرم این جمعه را فرمود که نباید ما انکار بکنیم. و کلمه بعدی که بود؟ کلمه که بعد از این یوم القیامه یفصل بینکم، پدر مادر جدا میشه. اوائل سوره نور یادتونه؟ نور یا غیر نور؟ یوم تذهل کل مرضعت اما ارضعت. در کدام سوره؟ بله دوت کنه. این زلزلت ساعت لشیعون عظیم. کدوم آیه است؟ یفصلو. من یفصلو گفتم. بله یفصلو گفتم. بله؟ نه یفصلو یوم القیام. بله عرض کردم خدمتون که سوره مبارکه حق، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه اما ارضعت. زن مادر شیرخوارش را فراموش میکنی و تبع كل ذات حملها و ترى الناس سكارى اما وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اینجا خیلی روشن‌تر. اما در آیه ما نحن فی می‌فرماید یفصلو یوم القیامه، یفصلو بین پدر و اولاد، بین مادر و اولاد. دیگه نمیتونم در آخرت از اینها بهره بگیریم. سه آیه ما تمام. فردا من دو برنامه دارم، یکی اون حدیث را معنا میکنه، یکی اون حدیث را معنا میکنه که پیامبر فرمود ان الله قد اطلع على عهد بعد فقال افعلوا ما شئتم. یکی هم آیه را میخواد معنا کنیم، آیه چهارم قد کانت لکم اسوه حسنه در ابراهیم. قرآن در مقام موعظه نمودنشون میده، میگه با کافران ارتباط برقرار نکنید، ارتباط خود را قطع کنید. نمونه جناب ابراهیم و من معه، اینها رابطه را چه کردن؟ قطع کردن. خاطرتون باشد عرض کردن یکی از راه های تربیت همیشه نشان دادن نمونه هاست. فردا میخواد یک نمونه بارزی را نشون دهد که چگونه با قوم خودش قطع رابطه کرد. انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.